اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این بحث که مطرح کردیم، عرض کردیم در اینجا جوابی که از امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست و تتمه فرمایش که مربوط به مرحوم شیخ البهائی رضوان الله علیه بود که در اینجا اقتضاء نهی نیست اما این اقتضاء وجود داره که امر دیگری به ضد نباشه. خب جوابی که داده شد، یکی جواب مرحوم صاحب عروه بود که به قصد ملاک میاریم، یکی هم جواب با ترتب بود که مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی هر دو بزرگوار در اینجا ذکر فرمودن. یک اشکالی اینجا هست، البته قبل از اینکه وارد بشیم در وجه دیگری که مرحوم صاحب عروه ذکر فرمودن، حالا من این رو گفتم طرحش بکنیم خدمت عامه فضلای بحث که این رو چجور نظر میدن. این اشکال رو ما در بحث حج خدمت مرحوم سیدنا الاستاد رضوان الله علیه مرحوم آقای روحانی خیلی مفصلی طرح کردیم و جواب اساسی هم نگرفتیم البته. و اشکال عبارت از این است که ما ترتبی که در اینجا میایم جاری میکنیم، ترتب در جایی است که امر به اهم داریم و اسیان امر به اهم محقق بشه، بعد اینجا مهم زنده میشه. اشکال بنده در تطبیق این کبرا بر سقرای خودمونه، بر مورد خودمون. چرا؟ اینجا یه اشکالی داره و اون این است که فرض این است که این آقایی که مستطیع بوده استقر علیه الحج، در عام استطاعتش حج خودش رو نمیره با وجود تمکنی که داره و حج دیگری رو قبول میکنه. مشکل اینه. خب شکی نیست این آقا امر به حج خودش داره، این هست. امر به حج غیر هم عرض، حالا این که امر به حج غیر این داشته باشه، اونم اول کلامه، چون همونجور که در حاشیه مرحوم آقای بروچردی بود، این برای حج غیر امر خود همون غیر کافی است، او مشکلی نداره. ما در اینجا در این مطلبی که کبرای ترتب رو در اینجا آمدن و تطبیق میکنن، ما در اینجا گیر داریم. گیر این است که این امر دارد به حج خودش، امرم مهمه خیلی، حالا اهم از همه امور دیگر هم هست، اما اگر این امر به حج رو ترک کرد، ترک کردن اسیان محقق میشه در اینجا. ما در ترتب نیاز به چند تا ماده داریم. یک، امر به اهم داشته باشیم، امر به مهم داشته باشیم. بعد امر به اهم اسیان بشه. خب عنایت فرمایید، چرا اسیان بشه؟ باید اسیان بشه تا امر به اهم از فعلیت بیفته یا ساقط بشه، چون گفتیم همون جور که امر با اطاعت ساقط میشه، با اسیان هم ساقط میشه. آیا در ترک حجت الاسلام این شخص اسیانی داره، اسیانی مرتکب میشه، میشه ملتزم شد؟ اصلا حج غیری هم در کار نباشه، من عام استطاعتمه، نمیخوام مکه برم، عمدنم ترک میکنم، من اسیان کردم در اینجا. تنها چیزی که اینجا وجود داره و آقایون میفرماید این است که امر به حج فوریه. بسیار خوب، مثل نماز اول وقت. اما این امر به حج فوریه، اگر من در عام اول استطاعت حج رو به جا نیاوردم، این فوریت رو عمل نکردم، آیا در اینجا استحقاق عقوبت هست برای من که من حج رو انداختم در سال دوم انجام دادم؟ این رو اعلام ملتزم نمیشن، تأکید میکنن این فوریتش خیلی قویه. بچش هم واضحه، این امر به فوریت ارشاد به این است که شما در مثل نماز که امر فوری داره در اول وقت، صحبت دقایق و ساعات. خب آدم به زنده بودن و بقای شرایط موجود فی الجمله مطمئنه، اما در حج از این سال تا سال آینده هزار تا اتفاق ممکنه بیفته، استطاعت باقی نمانه، سلامت نمانه، من به اصطلاح موانع برام پیش بیاد، این فوریت ارشاد به این جهاته. اما این که اگر کسی امر به فوریت رو ترک کرد، عصیان کرده، اول کلامه. حج یک واجب موسعه. یک آدم حالا با علم ایقوف اگر اطمینان داره که 10 سال دیگم زنده است، 10 سال دیگم امکانات داره، این رو میدانه، این سال اول استطاعت نمیخواد بره، سال دهم میخواد بره، گناهی مرتکب شده، عصیانی مرتکب شده، اینجا اعلامی که خود ما هم عرض کردم ترتب رو قبول داریم، اما این کبرای ترتب جایی است که امر به اهم داشته باشیم، بعد عصیان بشه این امر اهم، چون عصیان باید موجب بشه که امر به اهم ساقط بشه، یا خود امر ساقط بشه یا فعلیت که ما میگیم فعلیت ساقط میشه. اما در اینجا در بحث حج عصیانی در کار نیست، وقتی عصیانی در کار نبود سقوطی در کار نیست. من سال اول استطاعت اگر نرفتم، سال دوم هم امر هست، حجه حجه، اینجا باید حج به جا بیارم. نرفتم سال سوم هست، این امر ساقط نمیشه، فعلیتش هم ساقط نمیشه. بله فعلیت در ایام عرضم به حضورتون که اشهر حج، این فعلیت هر سال برای من تحقق پیدا میکنه با به اصطلاح مهیا بودن شرایط زمانی، شرایط دیگر هم لابد فراهمه. این اشکالی است که علی ای حال ما در تصویری که اعلام و بزرگان، بزرگان هم اینجا هستن، آقای حکیم، آقای خویی، مثل ما بچه طلبه، در اینجا حق اشکال کردن نداریم، اما این تو ذهن ما هست، در اینجا این مشکل رو ما داریم، ما نتونستیم این مطلب رو دریابیم که چجور کبرای ترتب رو شما میاید بر این سقرا بار میکنید. اینجا عصیان تحقق نداره، اگر عصیان تحقق نداشت سقوط امر به اهم تحقق نداره، ولذا امر به مهم فعلیت پیدا میکنه، با سقوط امر به اهم اینجا موجبش پیش نمیاد. این به اضافه اون اشکال که در اینجا ما یک امری نسبت به حج غیر که من ندارم، دیگری حج برش واجب بوده، من امر دارم به حج رفتن، امری که در اینجا داریم امر به مهم تصویرش کردیم حج غیر تبرعا، این امر امریست تبعی. یعنی چه تبعی؟ به این معنا که این امر متوجه اون غیر شده، اون غیر آمده با نیابت ذمه‌اش رو به من منتقل کرده، امر متوجه به او طبعا متوجه من شده، چون او خودش نمیتوانه بره، من میخوام برم، امر او هست، امر او هیچ وقت در تزاحم با این امر واقع نمیشه، این امر طبعی است نسبت به من، امر اصیل نیست نسبت به من، تا صغرای بحث عرضم به حضورتون که ترتب بشه. ولذا این اشکال هم وجود داره در اینجا. بله ما در مورد حج تطوعی اون امر مستحبیه، اینجا امر مستحبی اون هم داخل در بحث ترتب میشه، چون اصلا تزاحمی بین امر به واجب و امر به مستحب پیدا نمیشه. ولذا اینجا از نظر ما، یعنی با این اشکال که عرض کردم، من منتظر هستم که عزیزان هم جواب بدن به من، در اینجا این که ما بیایم، البته یه قدری با تأمل مثل آقای حکیم، بعد خیلی با شدت و حدت و قوی مثل آقای خویی که بگیم اصلا اینجا ایراد صاحب عروه وارد نیست، بلکه در اینجا فقط ترتب جواب هست برای ما، این اول کلامه، این مشکل داره. ولذا جواب بی مشکل همانیست که از نظر ما مرحوم صاحب عروه فرمودن در اینجا که به قصد ملاک در اینجا امر هم نباشه در صورت تزاحم، امر هست که به قصد امر میاریم. اگر شیخ بهایی میفرماین اینجا زد میشه و امر نداره، ما به قصد ملاک میاریم، و در مقام تزاحمی هم که پیدا میشه امر در اینجا عرض کردم فعلیتش رو امر در تزاحم از دست میده، کاشفیت از ملاکش رو که از دست نمیده، ولی ذا اشکال آقای خویی هم باز اینجا جا نداره. این یک مطلبه. مطلب دیگر همون مطلبی است که آقای حکیم عنوان فرمودن و آقای بروجردی در حاشیهشون داشتن که اصلا ما امری که برای حج غیر داریم این امر متوجه الی نفس من نیست، امر خودم نیست که داخلش کنیم در ارزم بزرگتون که تزاحم، یا داخلش کنیم حلش رو با ترتب بخوایم جستجو کنیم، امر به غیره. من خودم امر دارم، حالا به فرض اینکه گناه هم میکنم، گناهی در کار نیست، عصیانی در کار نیست، عرض کردم نتونستیم عصیان رو ثابت بکنیم ما، که اینجا در باب حج ترک حج در عام اول استطاعت دو تا گناه داشته باشه، دو تا عصیان، یک عصیان ترک حج، یک عصیان ترک فوریت، کسی ملتزم نمیشه. پس عصیانی که در کار نیست. حالا اگر من آمدم در اینجا ترک کردم این رو به هر دلیلی، امری که برای حج غیر دارم، حالا یا تطوعاً یا به تبرعاً، یا اینکه تطوعاً نه، یا تبرعاً یا نیابتاً، این امر غیر، به همون قصد امر غیر من میتوانم کسب مقربیت و کسب محبوبیت کنم، که این حرف در مقابل فرمایش صاحب عروه است. صاحب عروه فرمودن به قصد ملاک کافیه در اینجا، این خوبه، این کبرویان خوبه، اما صغرویان در اینجا من اصلا نیاز ندارم به قصد محبوبیت هم بیارم، چون عمل من نیست، عمل غیره. محبوبیتی اگر بخواد کسب کنه از ناحیه امری که متوجه غیر هست، بنابراین موضوع در اینجا منتفی میشه. این معنا مورد توجه باشه و این اشکالی است که عرض کردم. این سابقه داره. ما اون زمانی که مرحوم آقای روحانی بحث حج رو می‌فرمودن و در این مسئله بودن، ما این اشکال رو داشتیم به ایشون و با بعضی از اصحاب بحث ایشون هم که بحث می‌کردیم، اون جواب لازم رو ما البته نگرفتیم. این یک مطلب. بعد مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه بچه دیگری رو عنوان می‌فرمایند، که البته این بچه مهم نیست، اما به عنوان بچه دوم در کلام مثل آقای خویی و اینها مطرح شده. بچه عبارت از این است که ایشون می‌فرمایند آمدن برای بطلان حج از غیر، چه نیابتن چه تبرعن، آمدن گفتن این زمان مختص به حجتهی النفسه. زمان یعنی اون زمان عام استطاعت، اشهر حج واقع در عام استطاعت، این زمانه، این مختص به حج خودشه، حج بر خودش واجب شده. وقتی این زمان مختص، لا یقبل لغیره، این دیگه قبول نمیکنه کار دیگری رو اینجا انجام بدید. در واقع تنظیرم که کردن در کلماتم بود، تنظیر کردن به صوم ماه رمضان. صوم ماه، صوم واجبی است در ماه رمضان. ماه رمضان یعنی این زمان خاص از هلال تا هلال مختص شده به این عبادت مشخص. این زمان قابل عبادتی از این دست با عنوان دیگر نیست. یعنی در ماه مبارک رمضان که زمان مختص است به روزه واجب رمضان، من اگر روزه ماه رمضان رو ترک کنم، روزه قضایی گذشته خودم رو بگیرم، این لایسه. روزه تطبعی بگیرم، لایسه. نیابتن روزه بگیرم، لایسه. چرا؟ چون این زمان زمان خاص این عبادت هست. بنابراین حج هم در اینجا این عام استطاعت و اشهر حج واقع در عام استطاعت مختص همین عبادت حجت الاسلامه. بنابراین غیرش رو نمیپذیره، قبول نمیکنه غیر خودش رو. این فرمایشی که اینجا عنوان فرموده، جواب این فرمایش واضحه. اینجا تنظیر به باب صوم صحیح نیست. چرا؟ برای اینکه حج واجب موسعه، همون جور که در خود اشکالمون عرض کردیم، حج واجب موسعه، واجب مزیق نیست. بله، اگر حج واجب مزیق بود که شما در عام استطاعت موظفید انجام بدید، و الا کمان که البته قول هم داریم کسانی آمدن گفتن حج واجب است در سنه استطاعت، اگر انجام نداد گناه کرده و در سال دوم که انجام میده بدل این هست، دیگه اصل نیست. خب این قول ضعیف بود، در جای خودش نفیش کردیم. حج واجب موسعه، واجب موسعه به این معنا که الانسان، انسان متمکن، انسانی که استقر علیه الحج، لهو ان یأتی به حجهی بالحج فی تمام عمره مرتن واحده، 70 ساله، 60 ساله، در یکی از این سالها انجام بده، عمل به واجب کرده، واجب موسعه. مثل نماز، نماز هم واجب موسعه. نماز مختص به اول وقت نیست. اگر اول وقت من نماز نخوندم، کار عبادی دیگری انجام دادم، باطل نیست. چرا؟ چون مزاحمتی با این نماز نداشته. نماز موسع وقتش، حج هم واجب موسع. اختصاص وقت معنا نداره. این اختصاص نهایت استدلالی که براش بخوان بکنن ادله فوریت حجه، و این هم ما عرض کردیم ادله فوریت حج انقدر قدرت نداره که اختصاص درست بکنه، بلکه انقدر قدرت نداره که یک اسیان دیگری جدا از اسیان ترک واجب به این ترک من اضافه کنه، که من اگر حج رو ترک کردم هم فوریت رو ترک کردم هم اصل حج رو ترک کردم. این نیست، فقط اینجا اسیانی که عذابی که هست اینجا ترک محقق نمیشه، چون وقتی واجب مبسعه ترک باید مطلق باشه، ترک در جمیع اوقات این واجب مبسع ترک واجبه، و الا ترک واجب لازم نمیاد. این ادلهی که وارد شده در اهمیت حج و لزوم تعجیل در حج، اینا عرض کردم اینا همه ارشاده، ارشاد به این است که الان که فرصت هست و توان داری برو، معلوم نیست بعدن این فرصت برات پیش بیاد. بیشتر از این از این ادله استفاده نمیشه، یه حکم تعبدی در نمیاد که الا و لابد تو باید حج رو در این اولین سال استطاعت انجام بدی. این در اینجا. بله، در مثل صوم ما حرفی نداریم، اما صوم دلیل خاص داره واجب مزیق. وقتی واجب مزیق شد شما این وقت مختصه، وقتی این وقت رو صرف بکنید برای امر دیگری عبادی باشه مبغوزه، او درسته، اما در اینجا صدق نداره و در اینجا اول کلامه. این بچه دوم بود که در کلام مثل مرحوم آقای خویی به عنوان بچه دوم گرفتن. ما این بچه مستقل به حساب نمیاریم، ولو صاحب عربم همینجور به عنوان یک وجه مورد استدلال قرار داده. یکی از وجوه عمده که در اینجا در کلمات هست و آقایون استدلال بش کردن، استدلال کردن برای بطلان حج نیابی، اما نتیجه عکس داده، عبارت از روایاته. روایاتی که اینجا هست، دو تا روایت هم اینجا بیشتر نیست. یکی از این دو روایت که خوندیم، روایت اول روایتی است که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل می‌فرمایند عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن سعد ابن ابی خلف قال سألت ابا الحسن موسى صلوات الله و سلامه علیه عن الرجل سروره یحج عن المیت قال نعم. خب اینجا سؤاله، سألت، سؤال کردم از ابا الحسن صلوات الله و سلامه علیه عن الرجل سروره یحج عن المیت، یحج عن المیت سؤالیست، یعنی میتونه حج از میت به جا بیاره؟ جواب امام قال نعم، نعم، جواب مثبته، اما یه شرط گذاشتن، اذا لم یجد از سروره ما یهد جبهی ما یهد جبهی از نفسه. بله نداره، اما اگر این سروره امکاناتی که حج خودش رو باش انجام بده نداشته باشه، یعنی تمکن لازم برای انجام خود حج خودش نداشته باشه، این یه جمله. خب یوهد جو عن المکید قال نعم ازا لم یجد از سرور ما یوهد جو بهی ان نفسه. اینجا اگر حکم تکلیفی باشه، اینجا راوی از امام سوال میکنه جایز است که شخص حج دیگری رو با اینکه خودش حج بر عهده‌اش انجام بده؟ امام میفرمایند اگر تمکن برای حج خودش نداشته باشه بله جایزه. این یحتمل در این که این احتمال اول که قوی هست و آقایون دادن. احتمال دوم این است که در اینجا سوال این باشه ان الرجل سروره یحج عن المجد، یعنی صحیح حجش باطل نیست. جواب امام نعم اذا لم یجد از سروره ما یحج بهی عن نفسه. امام میفرمایند بله این حج صحیح باطل نیست، اما اگر این تمکن برای انجام حج خودش نداشته باشه. خب این در صورتی که در مقام بیان حکم وضعی باشه. این بعد این به حد این جمله. در جمله بعد می فرماید که فَإِنْ كَانَ لَهُ مَا يُحِجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ فَلَيْسَ يُجْزِي عَنْ حَتَّى يُحِجَّ مِنْ مَالِهِ. جمله بعد معناش اینه که حالا این جمله رو معنا کنیم، بعد ببینیم چه تأثیری رو معنای قبلی ما میگذاره. فَإِنْ كَانَ لَهُ مَا يُحِجُّ بِهِ، این واضحه. اگر تمکن داره برای حج نفسه، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَا يُحِجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ فَلَيْسَ يُجْزِي عَنْ حَتَّى يُحِجَّ مِنْ مَالِهِ. این رو اینجور معنا بکنیم، اگر فَإِنْ كَانَ لَهُ مَا يُحِجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ فَلَيْسَ يُجْزِي عَنْ، فَلَيْسَ يُجْزِي عَنْ به اون جهت تکلیف نزنیم دیگه، به اون جهت وضع بزنیم، همون جهت دوم در جمله اول. مجزی نیست از او، مجزی نیست از او، اینجور معنا کنیم فَلَيْسَ يُجْزِي عَنْ الْمَيِّتِ، این حجی که از طرف میت انجام میده، این ارزم به حضورتون که لا یجزی حتی یحج من ماله، تا زمانی که بره حج خودش رو از مالش انجام بده بعد حج برای میت انجام بده. خب این معنا رو کردیم. بعد این جمله آخر، جمله آخر تعیین کننده است که مراد اینجا چی باشه. ما معتقدیم در دلالت این روایت، یعنی اعلام میفرمایند که این جمله آخر تمام این تنظیمات ما رو در گذشته به هم میزنه. چرا؟ برای که جمله آخر اینه و هیه تجزی عن المیت، هیه ضمیر به حجه میخوره. حجه یعنی اون عملی که انجام داده. عمل انجام داده شده چیه؟ در صدر روایت هست یحج عن المیت. این یحج عن المیت تجزی عن المیت کافیه. ان کان لسروره مالون او لم یکن له مالون، یعنی این از اینجا از میت کافیه، مجزی از میت، دیگه برای میت لازم نیست دوباره نایب بگیرن، همین حجی که این سرور انجام داده کافیه، حالا سرور مال داشته باشه یا مال نداشته باشه. خب اینجا این عبارت آخر منافات پیدا میکنه با اون عبارت دوم فَإِنْ كَانَ لَهُ مَا يُحِجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ فَلَيْسَ يُجْزِي عَنْ، يُجْزِي عَنِ الْمَيِّتِ. اینجا میفرماید تُجْزِي عَنِ الْمَيِّتِ، اونجا میفرماید لَيْسَ يُجْزِي عَنْ. اینا با هم دیگه منافات داره. منافات بدوی ظاهری است. از این کشف میکنیم که در اینجا این یجزی ان فلیس یجزی ان، این ضمیر انهو به میت بر نمی گرده، بلکه اینجا فَإِنْ كَانَ لَهُ مَا يُحِجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ فلیس یجزی ان، یجزی از خود این حاجی و حج کننده، این سروره از این کافی نیست، یعنی اگر رفت و این حج دیگری رو انجام داد این از حجت الاسلام خودش کفایت نمی کنه. این هست امر به حج هست حتی یحج من ماله. این رو اینجور معنا بکنیم. و در اینجا یک اضافه ای ما داشتیم که عرض کردیم در بین عوام مردم بوده و هست که خیال میکنن تا این شخص همچین که پاش به مکه رسید و حج انجام داد، دیگه حاجی شده و کفایت میکنه، حالا حج خودش باشه یا حج دیگری، عوام مردم. این در واقع در اینجا این جمله اون ذهنیت رو داره نفی میکنه، نمیخواد بفرماید این مجزی نیست از میت، میخواد بفرماید حجی که این آقا برای به جای حج خودش از دیگران میاد انجام میده، لیس یجزی عنه، به قرینه اینکه حتی یحج من ماله، مجزی نیست از خودش تا زمانی که حج رو با مال خودش انجام بده، اون وقت مجزیه. اینم باز قرینه میشه اگر این معنا رو در ذیل روایت کردیم. ولذا سؤالی که راوی از امام صلوات الله و سلامه علیه میپرسند، ان الرجل السروره یحج عن المیت؟ قال نعم اذا لم یجد السرور ما یحج به عن نفسه. اختصاص به صورت تکلیف پیدا میکنه، دیگه مراد وضع نیست، تکلیفه. وقتی تکلیف شد، روایت مدلولش این میشه، کسی که سروره هست اگر حج خودش رو ترک کرد، این جایز نیست، حج دیگری رو به جا آورد، این به اصطلاح در اینجا فقط حکم تکلیفی داره، عدم جواز تکلیفی داره. اما از نظر وضعی حجی که برای غیر انجام میده، این حج صحیحه و مشکل نداره. این جهت دلالت در این حدیث شریف که در اینجا عرض کردم. این جملات رو کنار هم بگذاریم، این نتیجه عائد میشه. اگر ما به همین صورتی که عرض کردیم که الان فرمودن معنا کردیم، اون وقت تهافتی بین جملات روایت نیست، اون تهافت بدوی، اون به اصطلاح تنافی بدوی که ما برخورد میکنیم دیگه بین جملات روایت پیدا نمیشه. و مهم این است که بعدن میگیم یه قرینه دیگری که همین معنای دلالی که عرض کردیم داره، این است که عیناً یک روایت دیگر که اونم خواهیم گفت صحیح هست داریم، که اونم عین همین مضمون رو به یه صورت دیگه میاد و بیان میکنه، که تأکید میکنه همین معنا رو در این روایت. حالا از نظر سند این روایت صحیحه. مرحوم کلینی روایت رو نقل میکنه از عده، ان احمد ابن محمد. اینجا عرض کردیم در گذشته که این عده‌ای که از احمد ابن محمد هست، چون خود احمد ابن محمد در اینجا ما قرینه پیدا نکردیم که مراد احمد ابن محمد ابن عیسی است یا احمد ابن محمد ابن یحیی، چون هر دو این احمد ابن محمد ها از سعد ابن ابی خلف روایت دارن، هم ابن عیسی هم ابن خالد. حالا در اینجا برای ما مهم اینه که عده‌ای که از احمد ابن محمد ابن عیسی نقل میکنن توشون افراد ثقه هست، و عده‌ای که از احمد ابن محمد ابن خالد هم نقل میکنن اونام توشون ثقه هست، پس مشکلی برای ما ایجاد نمیکنه. این اینجا این احمد ابن محمد ابن عیسی باشه یا ابن خالد برقی باشه، هر دوشون هم ثقه هستن، وثاقتشون ثابته، هر دو از طبقه هفتم هستند. این دوتا، یکی از این دوتا، حالا احمد ابن محمد روایت رو نقل میکنه از سعد ابن ابی خلف. البته اینجا هم عرضم به حضورتون که توجه باشه که سعد ابن ابی خلف در این تقسیم بندی و رتبه بندی و مرتبه سازی به اصطلاح در بین روات حدیث در طبقه پنجمه، خود احمد ابن محمد در طبقه هفتمه، اما این سعد ابن ابی خلف از کسانی است که از اصحاب حضرت صادق بوده، به این اعتبار طبقه پنجمه. از حضرت کاظم هم روایت زیاد نقل کرده و جزء کبار طبقه هفتم هست، ولذا تقریبا به اجماع همه اهل رجال اینا که مطرح کردن، این احمد ابن محمد میتواند از سعد ابن ابی خلف روایت نقل بکنه، این مشکلی پیش نمیاد. اینجا اونا طبقه هفتمن و این طبقه پنجم، مشکل ایجاد نمیکنه. سعد ابن ابی خلف، سعد ابن ابی خلف زهری یا زهری، یعرف به زام، مرحوم نجاشی میفرماید کوفیون ثقتون روا عن ابی عبدالله و ابوالحسن لهو کتابون یرویه منهم یرویه جماعتون منهم ابن ابی عمیر. اینو مرحوم نجاشی داره. مرحوم شیخ در رجالش ایشون رو از اصحاب حضرت صادق شمرده، در ضمن شمردنش در ضمن اصحاب حضرت صادق صلوات الله و سلامه علیه می فرماید سعد ابن ابی خلف زهری من اصحاب و من اصحاب، بله این همین مقدار داره. وقتی میاد ایشون رو از اصحاب حضرت کاظم میشمره، اونجا میفرماید سعد ابن ابی خلف زام سقطون، در ضمن شمردن ایشون از اصحاب حضرت کاظم توصیق بر وساقتم داره. مرحوم علامه رضوان الله علیه در خلاصه داره کوفیون سقطون روا عن ابی عبدالله و ابی الحسن علیهم السلام، اینو در خلاصه داره. خب ایشون این وساقت ها رو داره. رواتی که از ایشون روایت نقل میکنن ابن ابی عمیر، صفوان ابن یحیی، اینا روایت نقل میکنن که از این جهت توثیق عام شیخ هم شامل حال ایشون میشه. کسانی از اصحاب اجماع مثل حسن ابن محبوب هم از ایشون روایت نقل میکنه، ولذا وساقت ایشون تمام. نقل احمد ابن محمد از ایشون هم عرض کردیم اشکال نداره، بنابراین در اینجا روایت از نظر ما صحیح است و هیچ مشکلی از نظر سند نداره. و السلام علیکم و رحمت الله.